بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه نهم طبق ترتیبی که پیش آمدیم در ذیل مباحث حجیت خبر واحد، قاعده دیگری است که در کنار قاعده جبر و ضعف به عمل مشهور مطرح شده. در تنبیه هشتم ما سه بحث طرح کردیم، یکی جبر و ضعف الخبر، ضعف السند به عمل المشهور او به فتوى المشهور، این یک مقام بود. یکی جبر و ضعف السند به شهرت روائیه مقام دوم بود، و مقام سوم جبر و دلاله به عمل و عمل المشهور او فتوى المشهور یا حتی به شهرت روایی، اگر حالا اینم تصور باشه. این آخری رو بحث نکردیم، ولی حالا در تنظیم کلی بحث این سه مقامی است که اونجا مطرح شد و ما هم ملاحظه کردید در هر سه مقام قائل به تفصیلیم، منتها در بعضی دایره پذیرشمون اوسع بود، در بعضی ازیق بود. این سه بسته از بحث در جبر سند یا دلالت به شهرت فتوایی یا شهرت روایی بود، جبر و ضعف روایه من حیث و سند و من حیث و دلاله به فتوى المشهور یا به شهرت روایه، این در سه مقام بحث شد. اما در بحث نهم و تنبیه نهم از تنبیهات ذیل حجیت خبر واحد، وهن الخبر به اعراض المشهوره. تعابیر متعددی اینجا شده، گاهی گفته میشه وهن الخبر به اعراض المشهور، گاهی گفته میشه کسر الخبر به اعراض المشهور، یا گاهی هم تعبیر به قاعده کاسریت میکنن. باشه اتفا سمه، مفاد اون این است، مفاد این قاعدهی که در امر نهم محل کلام هست این است که ممکن است خبری تام باشد، مخبران آن ثقه باشند، اما مشهور به آن عمل نکرده اند در حدی که اعراض صدق میکنه، یعنی دیده اند و کنار گذاشته اند. این خبر تامی که در مرعا و منظر مشهور از متقدمین بوده است و اون را کنار گذاشته اند، اون را کنار گذاشتند، طبق اون فتوا ندادند، این علارغم این که ذاتاً شرایط حجیت را واجد است از حجیت ساقط میشه. دقیقاً به عکس اون قاعده قبل، قاعده قبل بود که خبر در شرایط اعتبار می لنگد، کم داره، به ساقت مخبر احراز نشده، با یه زمیمهی که اونم فی حد نفسه حجت نیست، ولی اینجا که زمیمه شد انزمام اینا حجت درست میکنه. اینجا به عکس انزمام یک پیوستی میاد اونی که تام بود را ساقط میکنه. اونجا دو چیز بود که اعتبار نداشت در حال تجزیه‌ای و تفکیک، انضمام که پیدا کرد یک معتبر حجتی پیدا شد، در اینجا یک چیزی اعتبار داشت فی حد نفسه، انضمام که پیدا کرد شد لاحجت. این چیزیست که در اینجا مطرح است با تعابیر مختلفی که مطرح شده. همینجا عرض بکنیم که اگر دو تا قاعده جبر و ضعف و وهن و خبر به احراز مشهور را دوتا رو با هم ببینیم، می شود گفت که کسانی هستند که قائل به هر دو هست، میگن که هم جبر ضعف با شهرت امکان پذیر است، هم وهن خبر ثقه با اعراض محقق میشه، هر دو را قبول دارن، که شاید کثیری از آقایون اینطور باشن، البته اون اینکه مطلق مطلق هم باشه شاید نباشه، ولی کثیری از آقایون هم مثلا صاحب جواهر غالبا همینطوره دیگه، صاحب جواهر کسی ملاحظه بکنه تو جواهر همینطوره، به خبرهای ضعیف تمسک کرده چون دیده که مشهور هماهنگی با اونه، گاهی هم خبرهای درست رو کنار میذاره برای که مشهور از چه احراز میکنن. بعضی هر این یک نظره که هر دو رو قبول دارن، حالا به نحو خیلی موسع یا یه مقدار با قیود بیشتری. دو، بعضی هیچ کدام رو قبول ندارن، که این زیاد نیست، ولی آقای خویی از کسانی که پای این کار ایستاده هیچ کدام رو قبول نداره. گرچه خود آقای خویی در مقام فتوا که آدم ببینه یه جایی واقعا آخرش نتونسته اصلا اعراض رو نبینه، یا فعل جمله هم آنها شد به صورتی که استثناء یه جایی خودشون هم بگه من قبول دارم، ولی علل اصول این دوتا قاعده رو قبول نداره.
شهید ثانی هم
همینطور، شاید یکی دو سه تایی اسم میبرن، شاید شهید ثانی هم، یعنی هیچ کدام رو قبول نداره.
بله، ثانی میگه
من شهرت و جاهلتون علامه
زعمو.
بله بله، دیدم
حالا تصدیق میکنه که من قبول ندارم.
بله، این دو گرایش وقتی این دو تا قاعده رو با هم جمع بکنیم، کسانی هم هر دو رو قبول دارن، کسانی هیچ کدام رو قبول ندارن، و البته اون تفصیل بین این دوتا ما قائل داریم، مثلا کسانی که جبر را قبول ندارند ولی اعراض را قبول دارند، داریم شان صاحب کفایی هم همینطور باشه،
خودی همین باشه مبنی باشه،
نه مبنیش این نیست، این نیست، ولی عملش جایی هست. این هم حالت سومه که ما داریم. بله بله، هستن بعضی کم نیستن از این قبیل که میگه با فتوا ما نمیتونیم احراز بکنیم حجت را، اونم حجت ظنی، موضوع بحث ظنیه دیگه، اطمینان به خارج از بحث، ولی با احراز چرا؟ احراز یک برد بیشتری داره. اینم سه که کسانی داریم از این نوع سوم. اما حالت چهارم من حداقل الان سراغ ندارم کسی بیاد بگه که اعراض در اسقاط از حجیت تأثیر ندارد، ولی فتوای موافق خبر غیر ثقه رو معتبر میکنه و حجت اینجا پیدا میشه، من الان سراغ ندارم، به عکس این رو سراغ ندارم، ولی اون حالت سوم داریم. پس این دو قاعده رو که با هم بخوایم نگاه کنیم، چهار احتمال متصوره که سه تاش قائل داره، اما این چهارمی لااقل اینه که من الان به کسی دست پیدا نکردم که اینجور نظری رو ارائه کرده باشه. این حالا یک بحث مقدماتی.
چهارمی
یه وجه به ذهن میرسه، حالا نمیدونم وجه میشه براش آورد، ولی قائل من پیدا نکردم. شما که اینقدر تتبع دارید اگر اینام رو بیارید خیلی خوبه، تتبعش هم مناش نیست که دقتتون هم خیلی خوبه، ولی تتبعتون خیلی بهتر، خیلی خوبه، هر دوش خیلی خوبه. شما چه من؟ بحث تتبع خصوص
سند و دلالت هم میتونه
ابعاد
متفاوت باشه،
چون
جابر
سند
میتونه باشه.
بله 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 بله، اینا همینطوره. بله، حالا این یک نکته در توجه دوتا رو با هم ببینیم، چهار احتماله که سه تاش فاعل داره و حتما حتما اون وجه چهارم هم وجه میشه براش ذکر کرد، حالا وجه تام یا غیر تام میشه ذکر کرد. اما این یک نکته. مطلب دیگر هم اینه که ما اون نقطه ده تا مقدمه ای که ذکر کردیم در جبر عمدتا اینجا باید مورد توجهتون باشه دیگه، من اونا رو تکرار نمی کنم. ما قبل از ورود در قاعده جبر و ضعف سند به عمل المشهور 9 تا بعدم یکی استدلال کردیم، 10 مقدمه ذکر کردیم، اونا رو اینجا باید ببینید. حالا از قبیل این، حالا بعضیش واضحه، منم اینجا تأکید میکنم، از قبیل این که تمام این بحث‌های ما در جایی است که این فتوای مشهور یا اعراض مشهور موجب اطمینان نشود، و اگر تولید اطمینان بکنه که همه قبول دارن. یه جایی هم که حالا آقای خویونا ببینیم به اعراض یا فتوا توجه کردن، علتش اینه که اون میگه تخصصا از بحث خارجه، من اینجا دیگه اطمینان پیدا کردم. بنابراین بحث ما در اینجایی است که به درجه اطمینان نمیرسه، یعنی وجود فتوای موافق با خبر ضعیف یا فتوای مخالف با خبر معتبر منو به اطمینان نمیرساند که موازنه رو تغییر بده. نه، همچنان در دایره زن نوعی یا زن دارم حرکت میکنم، این محل بحثه. و از این جهت که باید توجه داشت که در بعضی از موارد که آقایانی که اصل قاعده را قبول ندارند، دیدیم که به فتوای موافق یا مخالف ترتیب اثر دادن، احتمالاً به خاطر اینه که میگه من اینجا دیگه اطمینان پیدا کردم و از موضوع بس بیرون میبینه.
اون مثالش در کلمات آقای خویی، یکیش اونجاییه که بخواد اینطور یادم که میگه جهر در نماز ظهر روز جمعه مستحب نه واجب.
بله،
میگه اگر واجب بود این همه اعاظم فقها چطور وجوب قائل نشدن.
بله.
یکی هم در مورد اینه که صلوات عند ذکر النبی واجب نیست،
ممکنه حالا اون جهر در نماز ظهر جمعه هم خودش یک داستان مفصلی داره. فتوان گاهی اینه که میگه اولا افضل، دیدید حتی تو تحریرم فتوان یه استرابی داره دیگه،
اونجا ایشون زاره
مثلا میگه اولا اینه، ولی بهتر اینه که اینجوری خونده نشه. یه چیز جالبی در این جهر نماز ظهر ما خودمون هم وقتی که ما اینجا که نماز بخونیم ظهر رو میخونیم، چون مقلدین مراجعی هستن که جمع میکنن مثل آقای صافیان ها، متعاد هم میمونه که جهر بخونه یا اینکه اخبات بخونه. خودیم احوت و افضل اینجا با هم انتباق نداره، تو یه دقتی هم داره جای خودش.
خیلی خوب، اینه که میگه اینجور مسئله یا مثلا صلوات امروز ذکر مدید، یه اینجور مسئله چیزی نیست که بر فقها مخفی بوده.
بله،
یک
بارد
هم اعراض از خبر نیست دیگه،
اعراض هم دلالت بله بنده. خب این یه نکته که حالا توجه داشته باشید که اگر در موردی اعراض یا فتوای موافق تولید اطمینان کرد، این از بحث ما خارجه. و مواردی البته از این قبیل هم داریم، مواردی از این قبیل داریم و نمیشه این را کم گره،
چون حتی اقل زنده به خلاف ایجاب میکنه.
حالا اونو بحث میکنیم، بله حالا اونو بحث میکنیم. حالا یکی از اون 10 نکته مثلا این بود که اینجا گفتیم. این نکته هم رو توجه دارید که شبیه اون 3 مقامی که در بحث قبل گفتیم اینجا مطرح است، اعراض با تفاوتایی که داره، یکی اعراض فتوایی یا حالا اون دایره اخصش اعراض در عمل مشهور، این موجب کسر حجیت خبر میشه و وهن حجیت اون میشه، وهن خبر میشه. یکی اعراض در روایت نقله، این روایت سند خوب خوب یه گوشه ای در محاسن اومده، یه کسی اینجوری نقل کرده، ده هیچ کتب اربعه نیامده،
شاذ در
نقله. این اعراض روایی در واقع، در اعراض در مقام نقل، اینم یک مقامه. و یکی هم بحث دلالت، مقام سوم دلالته، که دلالت ما یک خبری رو میبینیم مدلول ظاهر امروزش برای ما اینه، ولی وقتی میبینیم توسک به این شده در بین قدما برای یه چیز دیگه توسک شده، شبیه همونی که دیروز گفتم، فرض بگیریم کسانی به ادله اون من بلغ و شیعون من الثواب تمسک کرده باشن برای قاعده تسامح، ما رو که این روایت رو میخونی ازش قاعده تسامح دست نمیاد که بخواد حجت بکنه خبر ضعیف رو در مستحبات و مکروهات، ما اصلا این استفاده نمی کنیم که غالب محققین هم الان ازش این استظهار ندارن، ولی بریم توی قرنی حالا فرض میگیرم بگیم توی قرون متقدم برای تسامح به این روایات هستم تمسک کرده که از اون معنایی که ما امروز میفهمیم اعراض کرده، اعراض کرده و ولی زمان مثلا بگیم این استظهار امروز ما دیگه وجد نیست، برای اینکه اون روایت در دلالت اینجور اعراضی را مشاهدی استحباب کردن، بله، که از استظهار وجوب اعراض کردن. اون وقت در این مقام سوم دو تا بحث دیگه، یکی اینه که فقط ما دیگه اون طرف مقابل احتمال مقابلی که اونا اعراض کردن میذاریم کنار، میگیم این روایات دیگه نمیتونه اون معنایی داشته باشه که ما الان ازش استفاده میکنیم. یک احتمال دیگه اینه که فراتر از این شهرت بیاد اون معنای مقابل رو تقویت کنه. حالا اینا تو بحث خودش باید بگیم دو سه تا احتمال اینجا وجود داره. این سه مبحثی است که خب دقایق خودش داره و ما حالا در حدی که میسر باشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب اما اون مقام اول که عمدتاً با همون منظر این مبحث در کلمات اعلام آمده است اینه که اعراض مشهور در فتوا موجب سقوط خبر از حجیت میشه، تا اونجایی که این قاعده در کلمات خیلی رایج و متداول است که کلم از داد صحتن یا قوتن از داد ضعفا، این روایت که فتوای مشهور در مشهور در مقام افتا از اون روی برگرداندن به مفاد اون فتوا نداده اند، این روایت هرچه سند قوی تر داشته باشه ضعف بیشتر داره. چرا؟ برای اینکه یه روایتی با این سند اعلایی با این قرص و محکمی هیچ که یا اکثر بهش فتوا ندن، این معلوم میشه که یک خلل جدی در کار بوده. این ادامه اون قاعده که اعراض مشهور موجب وهن خبر می شود اینه که کلم از دادن خبر قوتن و صحتن ازداد ضعفن به واسطت اعراض مشهور.
چرا اینا جمله
مثلا
پیشنهادی در مقابل
نصر نمیشه؟
یعنی چی؟ یعنی که صراحت داره، سندش هم معتبره، ولی مشهوری بگن
خاطری
که مشروعی
گفتن نه ما خب حالا باید ببینیم چه وجهی وجود داره که میشه، حالا باید ببینیم چه وجهی داره دیگه. خب در اینجا در این محور و مقام اول که اعراض سند را بخواد اسقاط بکنه، ما از دو مسیر میتونیم بریم جلو. اولین دلیل ما بر اساس این است که کسی حجیت خبر را مشروط به ظن به وفاق یا لااقل عدم ظن به خلاف بکنه، این دلیل اوله که مبنایی است. کسی در مبنا بیاد بگوید که حجیت خبر، خبر ظنی مشروط به اینه اون خبری که نوعاً ظنی است، بگه که در مورد هم با ظن وفاق باشه یا لااقل در اون خبر مفاد اون با ظن به خلاف نباشه. شواهد برخلاف نداشته باشه. اگر کسی این مبنا را، یکی از این دو مبنا را پذیرفت، اینجا تقریبا راه برای او بازه که بگه اعراض مشهور موجب وهم خبر و اسقاط از حجیت میشه. چرا؟ برای که میگه اصلا حجیت خبر مشروطه و منوط است به این که ظن به وفاق باشه. خب واقعا وقتی مشهور در سطح وسیعی با این که خبر را دیدن ازش اعراض کردن، اعراض معلومه چیه دیگه، خبر را دیده، میدونیم در مرعا و منظرش بوده، ولی بوسیده گذاشته کنار، یه جوری دیگه فتوا داده. این علل قاعده، این اگر کسی قائل باشه که حجیت خبر مشروط به ظن به وفاقه، با دیدن اعراض دیگه حتما ظن به وفاق حتما دیگه نداره. اگر مبنای ظن به وفاق را بپذیریم، و اگر نه، حالا بیایم یک درجه پایین تر بگیم حجیت منوط به عدم ظن به خلاف مفاد خبره. اینجا به نظر میاد همینطوره، برای اینکه با وجود شهرت جدی در فتاوای متقدمین نسبت به این مفاد خبر، یعنی خلاف مفاد خبر، دیگه ظن به خلاف پیدا میشه و این از حجیت ثابت میشه. این دو تا وجه مبنایی است. منتها اگر کسی مبنا را اولی قرار بده، خیلی سرراسته دیگه، چون میگه ظن به وفاق مفاد خبر صحیح باید باشه، ولی این شهرت حتما نمیذاره ظن به وفاق پیدا بشه. وجه دوم رو مبنای دومه،
مبنا عقلاییه، یا
این حالا قبلا بحث کردیم، یک چند جلسه بحث کردیم رو مبنای دوم، نه به این قرص قاطعی، ولی غالبا اینطوره که شهرت فتوایی مانع میشه، موجب میشه که ظن به خلاف این خبر پیدا بکنی. وقتی ببینیم مشهور متقدمین این روایت رو تو کتاباشون نقل کردن، در معرضشون بوده، ولی نظرشون خلاف این روایته، این ظن به خلاف غالبا ایجاد میکنه. عدم ظن به وفاق تقریبا دائمی است، ظن به خلاف این شاید اکثری باشه. این دو وجهیه که مبنایی است. اگر کسی مبنا رو پذیرو به این شکل میشه. ما البته از کسانی هستیم که بر خلاف مشهور متأخرین میگفتیم که مشروط به عدم ظن به خلافه، و علل اصول وجود شهرت بر خلاف خبر، علل اصول یک ظن به خلاف ایجاد میکنه. اون تا ما این را دائمی نمیدونیم، بازم نوعی تفصیل قائل میشیم، علتش اینه دائمی نمیدانیم، چون این شهرت فتوایی ممکنه یه احتمالات دیگری هم درش داده بشه در موارد خاصی، که در اثر عدم تفتن مثلا یه نکته دقیقی بوده که این رهزن شده نگذاشته که مطابق اون بیان جلو. ولی خب خیلی وقتها موجب ظن به خلاف میشه، خیلی وقتها موجب ظن به خلاف میشه.
اعراض مشهور از این مبنا
خودش
موجب ظن به
خلاف میشه. اعراض مشهور
از این مبنای از
ازدانی میگه اعراض. آه بله چرا ممکنه. این دو وجهیست که مبناییست، اما اگر از این مبناهای غیر مشهور خارج بشیم، باید بریم سراغ وجه سوم. وجه سوم در واقع این است که نه، من میگم حجیت خبر و ادله دال بر حجیت خبر مطلق است. خبر نوعاً در منظر کلی تولید ظنی میکنه، ولی مورد به مورد نه، لازمه که ظن موافقی رو تولید بکنه، و حتی لازم نیست که ظن به خلاف هم نباشه. اون یه قاعده عامی ریخته شد که دیگه موردی ملاحظه نمیشه، ولی زمان مشروط نیست نه به ظن به وفاق نه به عدد ظن به خلاف. و اینجا که قول مشهور اینه با آقای خویی و اینام همینو میفرمان روی این مبنا و وقت وجه سوم این است که حتی ما اگر این را هم بگوییم میریم سراغ ادله از جمله سیره اوغلایی. درسته که سیره اوغلایی رو ما گفتیم مطلق زن به وفاق باشه یا نباشه، زن به خلاف باشد یا نباشد، سیره اون رو میگیره، به حکم تسهیلیست قرار داده شده همه موارد رو میگیره. اما در خصوص بحث شهرت اینجا به طور خاص سیره متشرعه اینجا رو نمیگیره، کار به مطلق زنده به خلاف و زنده به وفاق نداریم. این زنده خاصی که در اینجا پیدا میشه، یعنی فتوای اعراض مشهور از این نظریه، از اونچه که در مفاد خبر آمده، این که جایی باشه دیگه سیره متشرع بر عمل به خبر واحد نیست. چرا؟ برای اون چیزایی که ما در روایات در باب تعارض دیده ایم یا در غیر باب تعارض دادیم. خذ به مشتر بین اصحابک الشاذ النادر مثلا لا یعبع به، اون چیزا رو که آدم ببینه که تأکیداتی که بر اشتهار شده، اشتهار بین اصحابی که الغای خصوصیت میشه از اون نسبت به اشتهار به اون طبقه های اول فقها که عمدتا تحت تأثیر همون روایات فتوا میدن، فقهشون هم عمدتا فقه معثوره منطبق بر همون فتاواست و به همون دلیل آقای بروجردی رحمت الله علیه یک اهتمام ویژه‌ای به اونها داشته که حالا مثل آقای خویی اونها اصلا ندارن. این موجب میشه که ما بگیم عمده دلیل ما هم یا یکی از عمده ترین ادله ما در حجیت خبر سیره متشرعه بود، سیره متشرعه بود و سیره متشرعه اینجا رو نمیگیره، اونجایی که خبری ازش اعراض شده در متقدمین مرعا و منظر اونها بوده، روایاتش رو خودشون نقل کردن در کافی و استبصار رو نمیدونم اینها در کتبشون، ولی وقتی میبینیم شیخ و مفید و کی و کی، نه اینا همه حرفاشون یه جوری دیگه ایست، خلاف اون مفادیه که در این آمده و کنار گذاشته شده. این استدلال رو در دلالت هم میاد ولی فعلا بحث ما در سنده. این وجه سومه که میایم سراغ ادله با قطع نظر از اون دو مبنای خاص، نه رو همین مبنای عامی که حجیت خبر اشتراط به زنده به وفاق یا عدم زنده به خلاف ندارد و مطلق است، ولی دلیل اون رو باید ببینیم که اینجا رو میگیره و نمیگیره. میگیم دلیل سیره متشرع است و سیره دلیل لبیست، با این قرائنی که گفتیم در باب تعارض و روایاتی که به اشتهار توجه میکنن، ما اینجا دیگه تردید داریم که اون سیره اینجا هست یا نیست، رنگ میبازه، دلیل لبیست اینجا رنگ میبازه.
موضوعات بحث سوالیات قضیه است، این ملاز شکل
گرفته
یا نه، آیا
ملاکی موزلات، یکی اینه که اعراض هست یا نیست، چون ما خیلی ریزم نشدیم احاله بهمون ده نکته سابق دادیم و الا واقعا ریزکاری های بازم داره که اعراض اینجا هست یا نیست، و یکی این که تولید اطمینان به خلاف میکنه نمیکنه، این دو تا نکته خیلی در بحث موثره.
و یکی هم نیستن فتواییان، مثلا من لایعزو کتاب فتواییه.
بله حالا این اینا هست دیگه، این مقام تطبیقش واقعا بحثای خیلی حساسی داره. ولی حالا کبلویان اینه، میگیم سیره متشرعه اونجایی که شهرتی بر خلاف این مفاد باشه اون را نمیگیره.
سیره اوغلا
هم
نمیگیره، چون
معلوم
اونجایی بود که خبر
زنی
نوعی احتمال خطا رو پایین
می آورد،
چون که زنده به خلاف
هست. حالا در سیره اوغلا اگر کسی نگه مشروط به زنده به خلاف هست، بگن سیره مطلقه. اون وقت به خصوص در اینجا بگیم حالا یه سیره اوغلایی است، خیلی واضح نیست، خیلی واضح نیست. این یک بیانیه که اینجا هست، حالا ادامهش دیگه ان شاء الله.